بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض تسلیت داریم فرارسیدن رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها رو به محضر شریف حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. شخصیت بزرگواری که در بدترین شرایط و مصیبت بارترین وقت پیغمبر او را از دست داد، با اینکه از ابتداء بعثت در محضر پیغمبر بود و با تمام فداکاری و جانگذشتگی از خودش، از اموالش، از وقتش، همه چیزش رو فدای پیغمبر کرد و تو بدترین شرایط هم پیغمبر او رو از دست داد، به گونه ای که با از دست دادن او و عموی بزرگوارش پیغمبر اون سال رو سال حزن نام نهاد. پیغمبر با اون عظمت باید یک حزنی بر او سنگین باشد که تمام سال رو به نام حزن و اینکه از یاد نبرده اون رو نامگذاری بکنه و بگه اون سال بر ما سخت گذشت. خب ادامه بحثی که خدمت دوستان داشتیم، در هفته گذشته ما اشاره کردیم به بحث نیاز. عرض شد در مسئله دعا و مناجات و سخن گفتن با خدا، گام اول اینه که آدم نیاز پیدا کنه. دیدید ما گاهی این تعبیر راز و نیاز رو به کار میبریم، از بعد راز و نیاز میگیم، این کلمه دیگه ساده شده. نیازش رو بفهمیم یعنی چه. نیاز واقعی باید آدم پیدا کند در ارتباط با خدا. سخن گفتن از روی عادت با خدا ثوابی دارد ولی بهره‌ای ندارد. چون آن چیزی رو که تو داری میگویی و میخوانی نمیخوایش، روی عادت داری میگی اون رو. طالب باید در طلبش بداند و بنالد و درد داشته باشد که بهش بگیم طالب است، که اون وقت فیض خدا رو جذب کند به سمت خودش، بکشاند به سمت نیاز خودش. اگر هیچ نیازی ندارد، فقط میخواد چیزی خوانده باشد، خب او از رحمت واسعش ثوابی میده، ولی دعا به اون معنا نیست. گام اول رو گفتیم درک نیازه. معلوم باشد که ما چه میخواهیم، برای چه میخواهیم دعا بخوانیم، چه دعاهای تنها، چه دعاهای دست جمعی، چه در مجالس خودمون. بعد گفته شد این نیازها متفاوته. یک دفعه نیاز کسی تخلیه درونیست، تطهیر باطنیست، که غالب ماها تو این مرحله هستیم که ما نیازمون اینه، ما محتاج به اینیم که درونمون از آلودگی ها پاک بشه. بعضی نیازشون تحلیه است، آراسته شدن به فضائله، تطهیر شدن، تو مراقبتن، محاسبه نفس دارن، ولی دارن الان یک یک فضائل انسانی رو در درون خودشون به منصه ظهور میرسانند. اون هم یک درد سرهای خاص خودش رو دارد، اون هم یک زحمات خاص خودش رو دارد. پیرامون یکی از اساتید بزرگوار نقل میکنن که ایشون میفرموده من امیدوارم که هر درسی که میدهم برای خداست، درس که میدهم، بسم الله که میکنم تا آخر. آدم وقتی درس میده هر کاری، آدم هر کاری که مشغوله دیدید دیگه تمرکز داره رو اون کار، چه کار فنی باشد، چه هنری باشد، چه تدریس باشه، اون لحظه آدم متمرکز کار رو خوب از آب در بیاره. اون عالم جلیل القدر گفته بود امیدوارم، رسیده ها ولی به این لحن، امیدوارم که درس رو من برای خدا میگویم، عمری زحمت کشیده به اینجا رسیده، اما هنوز نمیدانم کسی که بر من اشکال میگیرد و در مقام جواب هستم دارم از خودم دفاع میکنم یا از حرف حق. ببینید این تحلیه است، اینه که تو مسئله تطهیر باطنی نیست، تو آلودگی نیست، تو رسیدن به فضائل عالی است. من وقتی دارم دفاع میکنم آیا چون میخوام خودم رو حرف خودم به کرسی بنشیند یا نه میخوام حق رو دفاع کرده باشم؟ خیلی مهمه این، اون تو مراحل خیلی بالاتره. پس گاهی نیاز برای تطهیره، گاهی نیاز برای آراستنه، رسیدن به فضائله. تا نیاز هی ترقیق میشه، رقت پیدا میکند، رقت پیدا میکنه، میره تو درجه انبیا که اونها یه حساب دیگری دارن، معصومن ولی باز هم نیازن، باز هم از خدا میخواهن، باز هم میخوان قدمی بالاتر از آنی که هستن باشن، ولو در مرحله عصمت. بحث اصلا نه آلودگی است، نه آراستن فضائل است که همه چیز دارن، ولی باز هم نیاز دیگه، میخواد از خدا بهره ببرد. میرسد به امیر المؤمنین، به سید الشهدا علیهم السلام، که اونها به چه جاهایی رسیدن. ببینید ما در قرآن هفته گذشته اشاره کردیم به یکی از انبیا، به ایوب نبی. گفته شد که او به خاطر صبری که داشت دعایی کرد، دعای او رو یه مقداری معنا کردی، اما یه تعبیر بلندی خدا برای ایوب به کار برد، نعم العبد، به 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 این بنده، چه خوب بنده ایست ایوب ما، او رو نشان داده خدا ایوب رو. وقتی در قرآن میگردیم میبینیم دقیقا همین نعم العبد برای پیغمبر دیگه هم به کار رفته که او هیچ سنخیتی با ایوب ندارد، تازه گویا نقطه مقابل ایوبه. عجیبه ها، ما اگر بخوایم در میان انبیا نقطه مقابل ایوب رو پیدا کنیم باید بگیم سلیمانه. ایوب در بدترین شرایط میشه نعم العبد، سلیمان نبی رو هم قرآن میگه نعم العبد. و دو نعم العبد داریم تو قرآن که این تعبیر برای اونها به کار برده شده. البته انبیا، برخی از انبیا بر برخی دیگر فضیلت دارن، موقعیت های متفاوت دارن. ابراهیم خلیل الرحمن در یک موقعیت خاصی است، ولی خاص این تعبیر مد نظرم هست. به 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 این عبد من ایوب، به 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 این عبد من سلیمان، چه کار کرده سلیمان؟ ایوب صبری کرد، ایوب صابرانه این همه مصائب رو رد کرد، سلیمان که این همه اقتدار دارد، این همه سلطنت دارد، این همه وفور نعمتها و موقعیتها و ظهور تجلی قهر و عظمت الهی در حکومت اوست، او دیگه چرا به به؟ اگر این نعم العبد به خاطر نبوت، خب تمام انبیایی که در قرآن آمده نعم العبد باید باشن. اگر برای بلایاست، خب سلیمان بلای آنچنان این ندید، چه نقطه اشتراکی بین ایوب مصیبت دیده و سلیمانی که وفور نعمت و موقعیت براش هست باید باشد که هر دو بشن به 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 این بنده من؟ وقتی آیات قرآن رو میبینیم میبینیم بله یه نکته دارد، برای هر دو آمده انه اواب، ایوب اوابه ما برای اواب بودنش میگیم به به، نه به خاطر صبرش. انبیاء دیگر هم صابر بودن. سلیمان رو هم برای اواب بودنش میگوییم، با اینکه بحث صبر نیست. مهم این است من این دوتا رو دوست دارم، چون خیلی خدا خدا میکنند، چه در وفور نعمت باشی چه در سختی ها باشی. به 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 این عبد، به 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 این بنده ای که به کمترین مناسبتی خدا خدا میکند، به ادنا مناسبتی با خدا در میان میگذارد. یه خوب بنده است، من این بندگان رو دوست دارم. خدا همیشه در دست رسه. ما هرچه رجوع ما مکرر باشد به خدا، آمار تکرر رجوعتون به خدا رو بالا ببرید، نعم العبد میشید. ایشون خوب بنده ای، او کار نداره ما چه کار کردیم، چون گفته همین گناهکاران رو میبخشم. او دوست داره زیاد رجوع کنید. اگر خدا اینا کرده یک کسی روزی 10 بار گناه میکنه، 20 بار برگرده، او 20 بار رو میبینه خدا. آماره میاد پایین، آماره گناه میاد پایین ها. نگو بذاری 10 تا گناه دیگه جمع بشه آخر شب توبه میکنم، نه، خدا اینا کرده یه گناه کردی 3 بار برگرد، یه گناه کردی 5 بار برگرد، برگشتت رو زیاد کن، میشی نعم العبد. انه اواب، این بندگان ما رجوع میکنند. ما اگر کسی زیاد رجوع کنه به ما، بی حوصله میشیم، خیلی بی ظرفیتی. ما عزیزترین اشخاص به ما رجوع کنن، بار اول خوب تحویل میگیریم، بار دوم میان همون سوال رو یا همون نیاز رو از ما میخوان، یکم سردتر، بار دوم سوم، مخصوصا اگر پشت سر هم باشه، کم کم صدامون در میاد، بگو چقدر این آدم پرتوقعی، یکم رو بهش دادیم، ولکن نیست. خیلی که خود نگهدار باشیم با سردی با او برخورد میکنیم، اگر نگویم تشری هم به او میرویم که دیگه نیاد. خدا این گونه نیست. ما چون فقیریم، چون نداریم، اینطوری هستیم. او غنی مطلق است، از رجوع مکرر به سوی او، او خسته نمیشه. تازه عرض کردم او میگه من دوست دارم، این بهترین عباد من کسانی هستن که زیاد به من رجوع میکنن، رجوعشون زیاده. ببینید سلیمان، میخوام یه نمونه اواب بودن سلیمان رو بگم، این نکته کاربردی داره که یعنی چه. سلیمان مثلا چیکار کرده؟ روزی چند بار مناجات خونده، دعا خونده، مثل ما افتیگی آمده دعای رسمی گرفته. چرا سلیمان در خلال زندگیش کجاها رجوع میکرده که میشه نعم العبد؟ خب قرآن خبر داده در سوره مبارکه نمل، لشکر خودش رو داشت حرکت میداد، در لشکرش انسان‌ها بودن، جنیان بودن، پرندگان بودن. اینا گذرشون افتاد به یک منطقه از مورچگان. یه مورچه ای صدا رو سر داد که ای مورچه ها برید در لانه هاتون، داره سلیمان با لشکرش میاد، الان پایمال میشید. خب عظمت لشکر او از یک طرف، ریزی و کوچکی ما از طرف دیگر، ما تلف میشیم، هیچی به هیچی میشه، اصلا معلوم نیست ما کجاییم. ما که حس خطر میکنیم باید حاشیه بریم، اونا که تقصیری ندارن، راه دارن میرن. اشاره کرد که یعنی علیاذ بالله این پیغمبر عمدی که گناهی انجام نمیده، مسیر راه میره، ما باید بریم حاشیه. ولی اشاره کرد اینا الان متوجه نمیشن، حواسشون جمع لشکر، حرکت لشکره دیگه. سلیمان صدای نعمت رو داشت دیگه، این قدرت رو داشت، خدا این نعمت رو بهش داده بود. این موبایل ها رو خاموش کنن عزیزان، این نعمت رو خدا بهش داده بود که سخن حیوانات رو میشنید. سخن رو که شنید لبخندی زد. خیلی نکات داره این. مسئولین باید ظرفیت داشته باشن، ولو مسئول سلیمان نبی باشد که باد در تسخیرشه، جنیان در تسخیرشه، حیوانات در تسخیرشن و یکی از امتش مورچه ای باشد، مورچه هم به او بگه و هم لا یشعرون، اینا نمیفهمن. لبخندی زد. ظرفیت رو ببین. خب اواب بودن سلیمان به چیه؟ الان یه موقعیت قهر سلیمان است، در سلطنت است، لشکرش رو داره حرکت داده، یه مورچه ای هم یه چیزی گفته، اواب بودن سلیمان اینه. اینو تبدیل میکنه به مناجات. دیگه نمیگه قبل از ظهر، بعد از ظهر، وقت نماز، همین که رو مرکب با خدا مناجات میکنه. یعنی تو زندگی هر جای چیزی پیش آمد بهانه ای بگیر وصل شو. یاده جاش نیدادم با خدا الان حرف بزنه. تو نگاه ظاهری ما تو ده جاش در بیاد به مورچه، تو به ما گفتی شما متوجه نیستی با کی داری حرف میزنی، نه نهایتا بخندیم، ریشخندی بهش بدیم، اینم دلش خوشه، رد بشیم بریم. ولی سلیمان نیست، چون اوابه، چون نعم العبد است. اواب بودنش همینه. ببین چه دعایی کرده. سه تا دعا در اینجا حضرت سلیمان در محضر خدا عرضه می دارد. فتبسم واحکن من قولها، لبخندی زد. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و على والدی. اول خدا یا توفیق شکر هر آنچه از نعمت که به من و پدر و مادرم دادی، هر آنچه به آنها هم دادی، توفیق شکرگزاری رو به من بده، خیلی به من نعمت دادی. یک. دو. و ان اعمل صالحا ترضاه، توفیق عمل صالحی به من بده که رضایت تو در او باشد. عمل صالح گاهی بین دو تا عمل صالح یه تعارض ایجاد میشه، اهم و مهم میشه. باید بریم عیادت یک کسی و بیاییم هیئت، میمانیم چه کار کنیم، یا تعارضات بین نماز اول وقت، یا با دوستم دارم حرف میزنم نمیشه به او بگم نماز اول وقته. اینجاها آدم میگیر میکنه، میگه خب نماز اول وقت خب 5 دقیقه دیرتر میخوانم ولی دوستم رو از دست ندم. نه عزیز، نماز اول وقت عمل صالحی که رضایت خدا درش باشد فرق میکنه. گاهی باید تشخیص داد کدام عمل صالح رضایت درش هست، اونو باید انتخاب کرد. حضرت سلیمان عرضه داشت خدا یا توفیق بده من اعمال صالحی انجام بدم که اونو باید انجام بدم. دیگه همون باید باشه، پایین تریا نه، هر جا که جاشه. بعدی جا باید حرف زد، بعدی جا باید سکوت کرد. توی قضیه خانوادگی پدر مادر الان میرانن بر آدم، یه جایی حقم با توه، سکوت کن، سکوت مؤدبانه. بعدی سکوت میکنن ولی سکوت مخالفانه به در نمیخوره. سکوت میکنه ولی سکوت بی‌اعتنایی، یعنی هر چی میخواد تو حرف بدن، اینطوری نیست که میگی، این به درد نمیخوره. عمل صالح تو سکوت. الان یکم آرام که شدن، بعد با پدر و مادر حق به جانبت بود توجیه کن، بگو قضیه این بوده، نمیخوادم انگوش کنی تو چشمش اشتباه کردید. شما خود پدر و مادر رحمتی از خدا به اونها رسیده، وقتی فهمیدن اشتباه کردن جبران میکنن. اگر که حق با شما نیست که دیگه ابدا نباید بحث کنید. سلیمان اواب است، تو اوج اقتدار در میان لشکرش، ظهور قدرتش هست، تبدیلش میکنه به مناجات. خدایا توفیق شکر بده. یک. خدایا توفیق عمل صالح رضایتمند بده. دو. سه. مرا از آن جز صالحین بکن. من نمیخوام جز اونا باشم که دو تا عمل صالح یه فاسد، 4 تا صالح یه فاسد، اینطوری نه، به درد نمیخوره. اصلا ذات من رو صالح کن. آدم عمل انجام میدهد، این اعمال باید برایندشون این باشد که من رو کاملا رو به صلاح ببرد. نه تنها عمل صالح رضایت من، بلکه به واسطه رحمتت خدایو من رو داخل کن در میان صالحین، من دیگه بشم یه انسانی که ذات من عملی از من غیر صلاح از در نیاد، خروجی من فقط صلاح باشه. این سلیمان رو میگونه نعم العبد، پای دخلش آدم فرصت پیدا کرد، صحنه پیش آمد، مناجات. سر کلاس درس لازم نیست سخن بگوییم، معلم دلسوز عزیزی یه صحنه ای رخ داده، یه ضعفی از خودش دید، یک نقطه قوتی دید، دید اینجا چه خوب نفوذ کلمه کرد، چه خوب بچه ها رو آرام کرد. همین که میره پای تخت سیاه تو برگشت میگه خدایا شکر، قدرت نفوذ رو به من، هیچ کس این کلاس رو آرام نکرد، قدرت رو به من دادی. تو همین که میره طرف تخت سیاه، لازم نیست آدم دعای ابا حمزه بخونه سر درس، لحظه به لحظه آدم میتواند این مناجات های کوچک و بزرگ خودش رو داشته باشد. عزیزان شهدا، بخشی از شهدا و خاطراتشون رو که میخوانیم و دیدیم و عزیزانی که در مجلس هستند دیدن، اواب بودن، یعنی خیلی اینها با خدا ندار بودن، خیلی با خدا گفتگو داشتن. اینا وقت برای گفتگوی با خدا رو کم می آوردند، کم می آوردن وقت برای خدا، حوصله‌شون سر می رفت از اینکه خیلی اوقات در جمع بودن. یه گاهی خود دو بار دعای کمیل می خواندن بعضی از شهدا، دو بار می خواندن، اون هم چه دعاهایی. گاهی تو مجلس هایی که شهدا بودند و در اون زمان آدم میدید، اول از اول تا به آخرش چه گریه هایی، اونم اون گریه ها واقعا قابل کنترل نبود. فضا بگونه بود که تا بسم الله دعا شروع میشد تا انتهاش همش زجه بود. واقعا این تعبیر را آدم میدید، تعبیر این که در و دیوار هم گریه میکردن ها، یعنی اواب. اون وقت عجیب این بود وقتی دعا تمام میشد خیلی ها رو میدید جلوتر، دیدی یک کسی فرار کنه از مجلس، قرار داره با کسی، هنوز تتمه دعا بود، میدید یکی یکی چند تا دارن پا میشن گویا فرار میکنن، معلوم میشون اینا خیلی گریه کردن، چشم قرمز نمیشد و تمام صورت گلگون میشد. اینا میرفتن به بهانه اینکه صورتشون رو بشونن یا در میرفتن نبینه آدم اونها رو، که نفهمن چقدر گریه کردن. اینا خیلی محجوبانه گریه میکردن در اون فضا، یعنی میخواستن کسی متوجه بشه این چه میکند با خدا، چه رابطه ای دارد با خدا. ولی بودن هم تو مجالس، این توی نبود که نباشن. خاطرم نمیره یکی از شهدا علارغم شوخ طبعی که داشت، خیلی شوخ طبع بود، با همه نزدیک بود، ولی ایشون یه خصوصیت خاصی که رقت قلب داشت، یعنی اصلا با شوخ طبعیش آدم نمیدید این رقت قلبش رو. وقتی دعا شروع میشد اصلا از خود بی خود میشد، و خصوصیتی که داشت این اواخر قبل از شهادتش میگو من آرزو دارم مفقود بشم. بعضی از شهدای آرزوهایی داشتن، این تو عملیات ولفجرها شرکت کرد، به شهادت نرسید. وقتی برگشت گفت من یه نخلی دارم اونجا. گفتم چطور نخله چی؟ گفت من شبها در کنار اون نخل روز و نیازها داشتم، در دو دل داشتم، میخوام یه سر بزنم به نخلم. تو منطقه ولفجرهش گفت باید یه سر بزنم به نخلم، اونس گرفتم با اون. تو منطقه پیچنگیزی دو سه ماه بعد از عملیات ولفجرهش اونجا به شهادت رسید. این آردوش این بود، گاهی یکی دو بار صحبت کرده بود، همینطوری صحبت کرده بود، گفته بود که من میخوام هیچی از من نماند. خب اینا گفتنش ساده است، یعنی آدم عمق این حرف رو بفهمد، هیچ اثری گفت نمیخوام از من بماند، حتی قبری. گفت من فقط خودش رو میخوام، خدا رو میخوام. گویا اگر اثری از من بماند باز خودی انانیتی درش هست، هیچی از من نماند. 5 سال این بر زمین ماند. بعد از 5 سال بدن مطهرش رو آوردن. عجیب بودن اینا. البته این آثاری در این شهدای مدافع حرم به منصه ظهور رسید که معلوم بشه تو هر عصری هست اینها، کسی نباید اینو محدود کنه به یک زمان خاصی. همه شهدا یک حالت رجوع و اواب بودنی دارن. یکی دو فراز از دعا رو من بخوانم به مناسبت بحثمون، عرائزم تمامه. آغاز این العابدین علیه السلام، ببینید در دعای ابا حمزه میخواد نیاز رو به ما تزریق کنه، میخواد بگه این نیاز رو در درونتون چگونه ایجاد. همش البته این دعا تزریق نیازه، ولی حالا این عبارت ونقلنی الى درجت توبه، ونقلنی الى درجت توبت الیک و اعنی بالبکا علی نفسی. این درجه توبه رو خدای به من بده، رجوع به تو رو به من بده، من اینقدر بی ارزم که حتی نمیتونم گریه کنم به حال خودم. گریه کردن به حال خودم رو هم بلد نیستم، تو اعانت کن به من، راه اصلا توبه رو به من بگو. خب آدم باید گریه کنه دیگه، شرمسار باید. اولی یکی از مراحل اولیش ندامته، اوج ندامت هم گریه است. حالا ممکنه در توبه گریه یک کسی نیاد، ندامت قلبی باز خوبه، ولی یه نشانش گریه است. میگه این گریه رو هم به من اعانت کن که من گریان باشم. فقط افنیت به تصویف و آمال عمری، من با امروز و فردا عمرم رو باختم. فقط نزلت منزلت الآیسین من خیری فمن یکون اسوء حالا منی، چه کسی بدتر از حال منه؟ داره میگه چطور عادی هستی، چرا با گردن کلوفتی آمدی تو دعا؟ میگه بدتر از من پیدا نمی شود. کسی که امروز و فردا کرد تمام اوضاعش به هم ریخته است ولی این خیالش نیست. چرا نمیخواید متوجه به این عرض حال آقا زین العابدین ها؟ چرا نمیخواید متوجه بشید خیلی وضعمون خرابه؟ بعد ورود میکنه به بحث اوضاع قبر که ابکی برای قبرم، زیق انتقال میده، دست ما رو میگیره میبره تو مراحل قبر، میگه اونجا رو هم ببین اونجا دیگه چه اوضاعیست. حالا برمیگرداند میگه حالا نیاز پیدا کردی یا نه؟ نیاز به این مجلس داری یا نه؟ نیاز به این خدا داری یا نه؟ اینطوری آقا زین العابدین حسی کرده نیاز ما رو به دعا، به مناجات، به بهره برداری از دعاها. و این شب و از خداوند منان خواهانیم به همگی ما توفیق بهره برداری از دعا و مجالس اهل بیت عصمت و طهارت رو عنایت بفرماید. و اما شب جمعه است، یه مختصر روزی هم بخوانیم. امروز هم رحلت حضرت خدیجه کبرا بوده، بشه چراغ رو خاموش کنید. نقل کردن بعد از این که وجود مقدس و نازنین پیغمبر خدیجه کبرا رو دفن کرد، برگشت صدیقه طاهر صغیره بود، میچرخید اطراف بابا و اظهار بی کسی میکرد که مادرم رو مثلا کجا بردی، مادرم کجاست. جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، یا رسول الله به فاطمه ابلاغ سلام کن، بگو خدیجه خدا فرمود، خدیجه پیش ماست. سلام الهی و سلام جبرئیل رو صدیقی طاهر دریافت کرد. گویا گریه بی بی دعالم و اظهار بیمادری سنگین بود. ما عرضه بداریم بر خود اطفال بی بی دعالم چه گذشت. ببینید ما الان توی ایام ماه مبارک رمضانه، خوب اینو دقت کنید، مصیبت امیر المؤمنین رو و امام حسن مجتبی رو خوب درک کنید. گاهی خدای ناکرده یک رودخاری رو میبینیم یهو به هم میریزیم، که مگر میشه همشهری ما رو در روی حکم خدا به ایستد رودخاری کنه؟ خیلی برمون سخت میگذره، چه برسد همسایه ما باشه، هر روز رو میبینیم این خیالش نیست بیاد خدای ناکرده روزخاری میکنه، فردا هم میبینیمش باید باش هم سلام کنیم. از اون طرف هم میبینیم که رو در روی حکم خدا ایستاده. حالا اگر این جسارت رو ببر بالا، ببر بالا، ببر بالا تا حمله کنن به بیتت، وقت جسارت کنن به صدیقه طاهره، و امیر المؤمنین باید بره مسجد، راست راست اینها سلام میکنن، باید پشت سر اینها نماز بخواند علی الظاهر، نه یک سال نه دو سال. امام حسن هم همینطور، سید الشهدا هم همینطور. وقتی آن شب امیر المؤمنین خواست غسل بدهد، اول این اطفال صدیقی طاهره رو توجیه کرد، گفت عزیزان دلم شما هرچی داد بذارید به جاست، مادری رو از دست دادید، حبیبه رسول الله بود، من خودم درگیر این مصیبتم، اما وصیت کرده آرام، تا آنجا که می توانید باید با آرامی گریه کنید. فرزندان امیر المؤمنین امام حسن است، بابا دستوری بدهد پای دستور بابا هستند. پیش روی اینا امیر المؤمنین مشغول غسل بود، اینا گویا به دیوار نشسته اما آرام گریه می کردند، صدای اینا بالا نمی آمد. غسل داد، خواست کفن کند، امیر المؤمنین نیم نگاهی کردید اطفال فاطمه دارن پرو بال میزنن، فرمود یا زینب یا ام کلثوم یا فزه یا حسن یا حسین، هلمو تزودو من امکم فهذا الفراق واللقاء الى الجنه. اول دختران رو صدا کرد، چون رابطه عاطفی مادر زینبم، ام کلثومم، حسنم، حسینم، میخواید مادرتون رو ببینید؟ چون آقا دستور داده بود این گوشه بنشینید، قدم جلو نیاورده بودند. اما وقتی سخن از کفن بود، وقتی سخن از بستن کفن بود، امیرالمؤمنین دید خیلی گران است بر اطفال با فاطمه، لذا فرمودشون اجازه میدم اگر میخواهید بیایید مادر رو ببینید بیایید. با اینکه اول زینب رو صدا زد، اما دید حسن میدوید، اول امام حسن آمد خودش رو انداخت، اما عبدالله آمد، میفرماید به خدا قسم دیدم دستان فاطمه آمد، یک دست گردن حسنم عزیز دلم،